بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على
محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الحجة روحي وأرواح العالمين كتراب معلمه الهدى. در شبهای گذشته بحث ما حول زندگی امام سجاد علیه السلام و عمل کردن اون بزرگوار سجاد باعث شد که اول زندگی حضرت رو به سه دوره ترسیم کرده، از تولد تا هلاکت معاویه و شروع قیام عبدالله، دو از شروع قیام از مدینه تا بازگشت کاروان به مدینه، و سه دوران امامت حضرت، یعنی از سال 61 به نوعی بازگشت مدینه تا زمان شهادت حضرت در سال 94. در این دوره اصلی که دوران امامت حضرت بود، عرض کردیم که جامعه رو ابتدا باید بشناسیم، بعد بحث بکنیم که حضرت چه کردن تا ارزش کار اون بزرگوار بیشتر و بهتر مشخص بشه. یه شناختی نسبت به وضعیت اخلاقی و فرهنگی جامعه و فضاشناسی داشتیم. دو، شناخت فضای اعتقادی و کلامی، و سوم، شناخت فضای سیاسی. در روال هر کدوم از این فضاها عملکرد امام سجاد علیه السلام چه بود؟ اول بحث اخلاقی فرهنگی رو عرض کردیم، دوم بحث اعتقادی کلامی، از دیشب وارد عملکرد سیاسی امام سجاد علیه السلام شدیم. دو محور رو عرض کردم، دو محور باقی بود. محور اول زنده نگه داشتن عاشورا در حضرت امام سجاد علیه السلام به بهانه‌های مختلف و در زمان‌های مختلف. دو، بحث عملکرد حضرت در قبال قیام‌های دوره حضرت بود. این دو تا رو دیشب عرض کردم، امشب مورد 3 و 4 عرض بکنم و جنبندی بحثمون انشاءالله. سومین شگرد حضرت برای تثبیت سیاست مد نظر خودشون و هدایت سیاسی جامعه استفاده از دعا بود. در حوزه اعتقادی کلامی یه اشاره‌ای به بحث دعا کردیم، اما آیا استفاده سیاسی از دعا هم داشتیم؟ به دو نمونه اشاره بکنم. حضرت در استفاده از دعا یه جایی غیر مستقیم عمل میکنن و بحثای سیاسی رو مطرح میکنن، یه جایی مستقیم عمل میکنن و یه ذره صریح‌تر بحث میکنن. غیر مستقیم نمونهش در دعای 47 صحیفه سجادیه در فراز 50 این دعاست که حضرت شروع میکنن عباراتی رو با این مضمونی که عرض میکنن گفتن تا شما ببینید چطور از ابزار دعا حضرت استفاده میکنه تا حرفای سیاسی مد نظر خودش رو بگه. این عبارت که مد نظر من میخونم، نکتهش رو بعد عرض میکنم. حضرت میفرمایند که پروردگار من، درود فرست بر محمد صلی الله علیه و سلم، و خاندان او، آن انسان برگزیده پسندیده گرامی مقرب درگاهت، برترین درودهای خود را و کاملترین برکات خود را نثارش کن و پربهره‌ترین رحمتهای خود را نصیب او گردان. حالا تو فرسای بعد دو مرتبه حضرت ابتداش دائما این صلوات رو تکرار میکنن. پروردگار من، بر پیامبر و خاندان او درود فرست، درودی پاکیزه که پاکیزه تر از آن نباشد، و درود فرست بر او درودی فزاینده که فزاینده تر از آن به دست نیاید، و درود فرست بر او درودی خوشنود کننده که برتر از آن صورت نبندد. ای پروردگار من، بر پیامبر و خاندانش درود فرست. فراز بعد، پروردگار من، بر تا چند فراز دائما حضرت میگه بر پیامبر و آل او درود فرست. در مورد پیامبر، خب در ظاهر بنی امیه خیلی واکنشی نداشتن، اصلا در ظاهر، در باطن که اصلا هیچ اعتقادی به پیامبر نداشتن، اینا اصلا قبول نشه این حرفا. اما در مقام ظاهری چیزی رو رعایت میکنه. حضرت هی میگه خدایا بر پیامبر و آل او، پیامبر و آل او اینا بودن، تا این سوال در ذهن مردم ایجاد و بعد در موردش گفتگو بشه که آل چطور در عرض پیامبر قرار میگیرن و الان مصداق اون آل در زمان ما کیه. امام سجاد هم داره بر کی اینقدر درود میفرسته. اون آل در زمان ما اومده خب ابی عبدالله بوده، الان کیه و آیا او همسنگ پیامبر باید مورد درود قرار بگیره؟ استفاده مستقیم حضرت اون جایی بود که حضرت به نوعی به دشمنان هم اشاره میکنن. البته در مورد این که کدوم دعا دقیقاً چه زمانی با کدوم مخاطبی بوده این خیلی مشخص نیست که یه جای ممکنه حضرت دعا رو در یه زمانی خوندن و برای مخاطبی گفتن که زمینش فراهم بوده. اونجا که مستقیم حضرت بحث میکنه نمونش دعای 48 صحیفه سجادی است که به بخش کوتاهیش رو خدمتتون بخونه. در این دعا حضرت میفرمایند که خدایا این جایگاه برای جانشینان و برگزیدگان تو و مکان امانتداران توست در آن درجات متعالی که مخصوص ایشان گردانیده ای، ولی دیگران به ناحق آن را رو بودند. اینقدر بکنید نسبت بحثایی که شبهای قبل عرض کردن این ما ادبیات از حضرت خیلی ادبیات تندیه، اگرچه اسم نمیبره بازم حضرت. و این تقدیر تو بوده است، فرمان تو چیرگی ناپذیر است و از تدبیر ناگزیر تو هر گونه و هر جا که اراده کنی گریزی نیست. از آنجا که تو مقتضای حکمت خود از همه داناتری درباره آفرینش و اراده خود متهم نیستی تا اینکه برگزیدگان و جانشینانت شکست خوردن و حقشان از دست برفت و اینک مینگرم که فرمان تو دگرگون شده و کتابت به گوشه ای افتاده و واجبات تو از سمت و سویی که خود مقرر فرموده ای منحرف گردیده و سنت های پیامبرت به حال خود رها شده است. خدایا دشمنان ایشان از پیشینیان و پسینیان را لعنت فرست و کسانی را که به کارهای آنان راضی بودند نیز یاران و پیروانشان را لعنت کن. اینجا حضرت صریح‌تر وارد میشه و به نوعی علاوه بر موضوع تبلی و درود به موضوع تبری هم اشاره میکنه، که اینکه حضرت میفرماید خدای بر اینها لعنت بفرست. در مورد تبری من این نکته ای عرض بکنم. گاهی اوقات یه عباراتی رو انسان میشنوه و نکاتی رو میشنوه به نظرم خوبه یک بار در موردش گفتگوی بکنیم. وقتی از جایی میومدم موقع مغرب بود و یک مسجدی نزدیک بود رفتیم نماز بکنیم، چند سال قبل از نماز مغرب تمام شد و اون آقای مکبر خب اناله ها رو گفت و صلوات فرستادن همه و بعدش گفت تکبیر. یه آقای کنار من نشسته بود گفتش که مثلا گفتن الله اکبر الله اکبر الله اکبر خامنه ای رهبر، ایشون سکوت کرد، یعنی مرگ ها رو که گفتن ایشون کامل ساکت بود. بعدش گفتن خدای خدای تا انقلاب مهدی، باز دوباره مثلا ادامه داد. برگشتم به سمتش دیدم یه آقای مثلا میان سال بیشتر، نمیدونم مثلا چقدر شاید مثلا 55 سال مثلا 60 سال، سلام کردم خیلی به گرمی جواب داد. گفتم جسارت نیست سوالی بپرسم؟ بفرمایید. گفتم دلیل خاصی داره که تکبیر رو که میگید مثلا مرگ هاشو نمیگید؟ گفت ببین پسرم، اسلام دین رحمته، دین دروده، دین مرگ و لعنت نیست. چون نباید مرگ بگید، نباید لعنت بگید. خیلی خوب، حالا که خیلی خوب برخورد کردید اشکال نداره سوال بعدی رو بپرسم. گفت بگو جانم. گفتم یکی از صفات خداوند ارحم الراحمینه، درسته؟ چون بله. گفتم ما از خدا مهربونتر نیستیم؟ هستیم؟ چون فهمید نه. گفتم خود خدا تو قرآنش به یه عده مرگ و لعنت نفرستاده؟ گفت کجا؟ گفتم مثلا قتل الخراسون، مرگ بر دروغگوها، یا فقتل مرگ بر او کیف قدر ثم قتل کیف قدر. یه کسی در مکه بود، آدم سرشناسی بود و فرزندانی داشت و مال و منالی، آدم عدیبی بود. قرآن که نازل شد بردن پیش این، گفتن این عبارات بشری یا خدایی؟ چه گفت فکر کنه؟ چند روز نگاه کرد، مطمئن شد اینا حرف بشر نیست. گفتش که اومد دید خب یه حرف خداست که منافعش به خطر میفته. گفت اینا حرف ان هاذا الا قول البشر، این حرف بشره. قرآن میگه مرگ بر او باد، این چه تقدیری بود که کرد؟ یا قرآن میفرماید لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، لعنت خدا و ملائک و مردم بر کی باد؟ بر یه عده‌ای باد. حالا کیا هستن؟ در زمانهای مختلف آدمای میگن خودم خدا که ارحم الرحیم، یعنی هم مرگ گفته هم لعنت گفته. سکوت کردشون. گفتم قسمت سال بعدی رو بپرسن. گفت نه بفهمید. گفتم صفت پیغمبر چیه؟ یکی از صفات پیغمبر ما و القاب او رحمتون للعالمینه. گفتم پیغمبر از ما مهربان‌تر همونجوری خدا به. گفت بله. گفتم پیغمبر چی؟ هفت جا پیغمبر هفت نقطه مختلف. معاویه رو پیغمبر لعنت کرده. هفت زمان مختلف هم. نه هفت بار تو یه جا. موقع مثلا ایمان آوردن ابو سفیان، موقع جنگ، هفت جا پیغمبر او رو لعنت کرد. پیغمبر رحمتون للعالمین بوده. حالا این مثلا یه نکته عرض بکنم. بعضی هم میگن پیغمبر چون رحمتون للعالمین بود در هیچ جنگی هیچ کیو نکش، پیغمبر رحمت بود و فلان. واقعا ما یه تأسف این حرفا رحمتون للعالمین، یعنی مثلا کسی با نیزه پیغمبر حمله کرد اصلا گفت من دیگه رحمتون للعالمین، من از زحمت کشتن جا اومده، بیا نیزه رو مثلا فرو برو تو سینه من. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید وقتی فشار جنگ بر ما زیاد میشد، خوف جنگ زیاد میشد، ما به پیغمبر پناه میبردیم. یعنی چه جنگاوری بوده پیغمبر؟ مگه حرف این پیغمبر رحمتون للعالمین، رحمتون للعالمین یعنی چی؟ یه آدمی مثلا توی گردنش کج و میان جلو به او زور میگن، ظلم میکنن، هیچی نمیگن، توی نشسته هر کی هرچی گفت بگه خوبه، هر کاری کرد خوبه. گفتم سه. فرد اومد پیش امام صادق علیه السلام، گفت آقا ما خدا بهمون فرزند میده، اسم شما رو بذاریم، مثلا بنام علی میذاریم، حسن میذاریم، فاطمه، زینب، این مثلا اهمیتی داره؟ مثلا بچی داره؟ حضرت فرمودن حل الدین الا الحب و البغض، اصلا دین مگه جز حب و بغض چیز دیگه هم هست؟ معلوم یه خیلی مهمیه. و یکی اومد پیش حضرت گفت یکی از این پیروان شما از خیلی شما رو دوست داره، خیلی تولی شما در قلب او سالی و جاریه، ولی با دشمنان شما مثلا چیزی نداره، کاری نداره، دشمن حرفش تموم نشد. حضرت فرمودن دروغ میگه، حرف تو دهن طرف بودن فرمودن دروغ میگه. مگه میشه کسی دوستی ما رو داشته باشه و با دشمن ما دشمن نباشه؟ مگه میشه همچی چیزی؟ این که ما تو زیارت عاشورا یه طرفش امی سلمون لمن سالم کن، یه طرفش و هر بون لمن هارم کن، اینا رو یه جور خونسا کردن و یه قیافه امروزی بهش دادن. ما جنگ طلب نیستیم، ما خیرخواه همه مردم دنیاییم، اما اون کسی که با دین ما با پیامبر ما اون سلمان رشدی ملعون با اون کتاب و اون کلمات زشتی که در مورد پیامبر به کار می‌بره یه قیافه بگیر، نه اسلام دین رحمته، ما قائل به آزادی بیان هستیم. من نمی‌خوام وارد این بحث بشم، اما خوبه بدانید در فرانسه که کاریکاتور پیامبر ما رو می‌کشن و میگن آزادی بیانه، کاریکاتور رئیس جمهور اون کشور که کشیدن شکایت کرد و محکوم کردن. کاریکاتور پیامبر 1,600,700,000,000 نفر میشه کشید و مسخره کرد، کاریکاتور رئیس جمهور اون کشور رو نمیشه کشید. این اداهایی که میبینیم امر بر ما مشتبه نکنه، ما خیرخواه همه مردم دنیاییم، اما اون کسی که دشمن انسانیت، دشمن دین، دشمن اخلاق، ما با او سر سازگاری نداریم. انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، یا ابا عبدالله، هر کی با شما دشمن باشه ما با او دشمنیم. امام سجاد علیه السلام اینجا سریعتر لعنت میکنه دشمنان اهل بیت. و چهارمین کاری که حضرت برای تثبیت جایگاه سیاسی خودش میکنه سازش ناپذیری به موقع است. تو بخش های قبلی هی عرض کردم حضرت اینجا رو یه جوری مدیریت میکرد، اینجا رو میگذرون، اینجا رو یه طوری صدر و ذیلش رو همراه، اما یه جایی خیلی تند و تیز حضرت برخورد میکنه. کجا؟ اونجایی که احساس میکنه دشمن باید متوجه بشه که سید و ساجدین یه خط قرمز هایی داره. به سه چهار تاش اشاره کنه. در ایام حج امام باقر علیه السلام بفرمه عبدالملک ابن مروان اومده بود برای حج که طواف کنه و اینها. امام صادق علیه السلام جلو حرکت میکردن، این حضرت رو ندید، ولی یعنی متوجه قیافه حضرت شد، یه نفر جلو حرکت میکنه کار خودش انجام میده و توجهی به او نداره. مردم همه مثلا ملاحظه ظاهری مثلا پادشاه رو میکنن و خلیفه رو میکنن، او کاری نداره. سوال کرد که این کیه که جلوی ما طواف میکنه و هیچ توجهی به ما نمیکنه؟ گفتن این علی ابن حسینه. اینو قطب راوندی در الخرائج و الجرائح آورده. بعد که گفتن علی ابن حسینه، این یک طواف کرد و رفت جایگاهی برش آماده کردن، نشست اونجا و گفتش که علی ابن حسین رو بگید بیاد پیش من. به حضرت گفتن که عبدالملک با شما کاری داره. حضرت گفتن باش. راه افتادن، حضرت اومدن پیشش. عبدالملک گفتش که ای علی ابن حسین، من که قاتل پدرت نیستم، چرا نزد ما نمی آیی؟ مثلا یه سری به ما بزن، بیا. آخره همه میان دیدن ما، تو هم یه دید و بازی داشته باش. حضرت فهمیدن که قاتل پدرم دنیا رو از پدرم گرفت، ولی پدرم آخرت او رو خراب کرد. اگر تو نیز دوست داری چنین شوی، پس باش. ببینید پای عاشورا که میرسه حضرت با چه تندی صحبت میکنه. اگه بخواد تو همینجوری باشی باش. عبدالملک میگه هرگز، ولی نزد ما آی تا از دنیای ما بهره بریم. بیا بالاخره پیش ما پولی میدیم، دینار میدیم، سکه میدیم، زندگی خوب شه. اینجا امام باقر علیه السلام میگن پدرم نشست و ردای خود را گشود. حضرت نشستن، عباشون رو پهن کردن و دعا کرد. حضرت دستشون رو بلند میکنن، میفهمه خدایا حرمتی را که دوستان نزد تو دارند آن را نشان بده. حضرت میفهمن پدرم که این دعا رو کرد، ردای پدرم پر شد از مرواریدهای درخشانی که نور چشم انسان خیره میکرد با دعای پدرم. این که پر شد، حضرت خطاب کردن به عبدالملک، فرمودن که کسی که چنین حرمتی نزد خدا دارد چه نیاز به دنیای تو دارد؟ و فرمودن خدایا اینها را بگیر که من احتیاج به آنها ندارم. این پدرم دعا کردن، دوباره تمام این مرواریدها و الماسایی که ظاهر شده بود این همه دوباره مفروض پدرم عباشون رو بعدش انداختن دوششون و رفتن. یه جاهایی خصوصا حالا اینجا که مثلا بزرگان کشوری و لشکری هم در کنار عبدالملک هستن، مثلا همراه اومدن حج، حضرت یه جاهایی نشون میده که عیار ما اهل بیت چنده و چیه. معمولی دوم جریان ازدواج حضرت با یکی از کنیزهاشونه. عبدالملک خب 21 سال، یعنی از سال 65 تا 86 عبدالملک حاکم بود. در این دوره، یعنی طولانی ترین حاکم دوران امامت امام صادق علیه السلام، همین عبدالملک مروانه. اینجا حضرت به نوعی تحت نظارت او بودن، اینو کسی نمی‌شد انکار کنه، حتی تو خونه حضرت جاسوس داشت. یه وقتی حضرت ازدواج می‌کنن با یکی از کنیزهاشون، خب این که یه کنیزی به عبد مولای خودش در بیاد خیلی برای او افتخاره، اونم امام سجاد علیه السلام. عبدالملک با این هدف که یک به حضرت بگه تو خونت هم ما حواسمون به تو هست، و دو حضرت رو تحقیر کنه، یه نامه‌ای به حضرت نوشت که این کاری که تو کردی کار دونیه، انسان نباید با کنیز خودش ازدواج بکنه. حضرت قلم برداشتن، یه جمله کوتاه برای او در جواب نامه او نوشتن، این عبارته نوشتن که این که من این کار رو انجام دادم و کنیزم رو به هم، این سیر پیامبر بود دیگه، پیامبرم آخره ماریه قبطیه رو به حضرت بخشیدن، حضرت با او ازدواج کردن و ابراهیم نتیجه این ازدواج بود دیگه. حضرت نوشتن فلا لقمه علی امرء مسلم، بر انسان مسلمان ملامتی نیست و اینکه او رو تحقیر بکنیم و چی نداره. انما اللوم لوم جاهلیه. ملامت چیه؟ ملامت اینه که انسان افکار جاهلی داشته باشه. یعنی کی؟ یعنی تو. بعد اون کسی رو ملامت کرد که بعد از بعثت پیامبر و این همه آیات قرآن که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هنوز مثل دوران جاهلیت فکر میکنه که آدم ها چند گروهن و کنیسا از مولای خودشون حتما چی هم؟ پایین ترن. لوم بر توه نه بر من. وقتی مامای حضرت میرسه، پسر عبدالملک برمیگرده میگه پدر خیلی تند و توهین‌آمیز علی ابن حسین با شما صحبت کرده، نمیخوای کاری بکنی؟ عبدالملک میگه که زبان بنی هاشم شکافنده صخره است. اینا همشون همینطورن، خیلی زبان تندی دارن و کاری هم نمیشه که واکنشی نشون نمیده. نمونه سوم، شمشیر پیامبر عزیزمون دست اهل بیت بوده. اون شمشیری که پیامبر با اون در جنگ‌ها شرکت می‌کردن، این دست اهل بیت بود، میراث پیامبر بود. این شمشیر دست امام سجاد علیه السلام بود. عبدالملک یه نامه‌ای به حضرت می‌نویسه با لحن تهدیدآمیز. میگه که اون شمشیری که از پیامبر دستته بفرست برای من، من جاش مثلا یه چیزی بهت میدم. و اگه ندی مستمری تو از بیت المال قطع میکنم. مستمری بیت المال خب واقعا برای بسیار از مسلمان ها عامل امرار معاششون بود دیگه، خزینه ای که مثلا از بیت المال میگرفتن. امام در جواب می نویسن خداوند برای با تقویان خروج از گرفتاری ها را از طریقی که گمان نمی کنن ضمانت کرده است. تو روزی من اومدی قرآن گفته ما چیکار میکنیم؟ و یرزقه من حیث و لا یحتسب. من چه رزق منو میدی؟ اینو یعنی نمیدم. در آخر نامشون این عبارت میسن، و خدای تعالی فرمود ان الله لا یحب کل خوان کفور. خدا هیچ خیانتکار ناسپاسی را دوست ندارد. اکنون بنگر کدام یک از ما به این آیه سزاوارتریم. اینا رو حضرت به عبدالملک میبیسه. عبدالملک انقدر تو مسجد بود بهش میگفتن حمامت المسجد، کبوتر مسجد. بهش خبر دادن که پدرت از دنیا رفت، تو پادشاه شدی. قرآن رو بوسید، گفت حاضا فراق و بینی و بینی، این دیگه بین من و تو تمام شد. رفت شد یه حاکم صفاکی که یکی از فرشتاداش حجاج بود که شبای قبض کردن. این عبدالملک نامی میسه بین حضرت چطوری باش برخورد میکنه؟ یه زمانی عبدالملک این رو مرحوم اصفهانی در حلیت الاولیا و طبقات الاسبیا آورده، مرحوم ابن شهرآشوب هم در مناقب عالمی تاریخ این حکایت رو گفته که کمتر گفته میشه. بعد از این که امام سجاد علیه السلام تشریف آوردن مدینه، بعد از اون جریان حرکت کاروان از شام به مدینه، عبدالملک با حاکم مدینه گفت علی ابن الحسین رو دوباره بفرست شام. یک بار دیگه حضرت رو در قل و زنجیر کردن که ببرن به سمت شام. اینا که راه میفتن، حضرت با تصرف الهی خودشون خودشون از قل و زنجیر خلاص میکنن، حاضر میشن در شام. عبدالملک خب میگه مثلا این پیک تا بره برسه انقدر راه بیفتن، انقدر طول میکشه دیگه، با هواپیما که نمیرفتن که. احساس میکنه این پیک رسیده، امام سجاد تازه باید حرکت کرده باشه از مدینه تا شام، چطور به این سرعت رسید؟ حضرت تا حاضر میشن در دربار او، با تندی برمیگردن میگن مرا با تو چه کار داری من احضار کردی؟ عبدالملک خیلی ترسیده بوده، میگه که هیچی، پیش ما بمونید. گفتم مثلا شما بیاین پیش ما باشین. حضرت میفهمن که من تمایلی ندارم که پیش تو بمونم. اون میگه هر جور که صلاح میدونین. ناقل این جریان از دربار عبدالملک میگه حضرت که خارج شد، عبدالملک مثل بید داشت میلرزید. مثلا همین چی شد؟ من او رو احضار کردم از مدینه، الان باید خارج مدینه باشه، در شام چه کار میکنه؟ و آخرین نکته جریان فرزدق شاعر. اول اینو عرض بکنم، این که میگن فرزدق برای حضرت شعر گفته، فرزدق یه آدم مثلا شیعه محب چنین چرا نبوده ها. فرزدق شاعر درباری دوران بنی امیه است، برای اون حکام اینا شعر میگه. این هم که با ابا عبدالله برخورد میکنه و حضرت میگن در کوفه چه خبر، اون میگه سیوف هم قلوب هم معک و سیوف هم علیه، قلباشون با توی شمشیرشون علیه تو. همین این نبودی که محب به اهل بیت باشه، خب محب بود با ابا عبدالله حرکت میکرد. اما یه اتفاقی میفته انگار بهش بر میخوره. هشام ابن عبدالملک پسر عبدالملک میاد برای حج، ازدحام جمعیت زیاده، این میخواد بره حجر اسود رو استلام بکنه، نمیتونه بره جلو، یعنی مردم راه نمیدن. اینم موقع حج که میومدن معمولا مهمانهای مختلفی رو با خودشون میآوردن که مثلا قیافه هم بیان دیگه به قول امروزی ها. این مهمون که همراهشن و همراه اون میان در اون جایگاهی که آماده شده میشینن، میگن خیلی خوب حالا بذاریم مثلا خلوت بشه و جاش کم بشن، بعد ایشون برن حجر اسود مثلا استلام بکنن. یه مرتبه دیدن یه نفر از راه اومد، مردم بلافاصله کوچه باز کردن، صاف رفت کنار عجب الاسود و اینو لمس کرد. اینجا یکی از این مهمونا بهش آمد، به عبدالملک میگه این کی بود که بهش راه دادن؟ یعنی به نوعی کنایه هم داره میزنه دیگه، تو مثلا پسر پادشاه اومدی بری جلویش کی تحویل نگرفت، این کیه که همه راه باز کردن، راحت رفت و استلام کرد. هشام خب این یه راهیه دیگه، داره تحقیر، شروع میکنه به انکار، میگه من نمیشناسمش، نمیدونم کیه. فرزده میگه آدم مثلا چیزی نیست خیلی علیه سن، ولی به رگ قهرتش بر میخوره که این میگه من نمیشناسم. بعد میگه دو رومون فرد میکنه، میگه اگه نمیشناسه از من بپرس، من میگم که هادن لذی یعرف البطحاء و بطعته و الحلو یعرفه و البیت و الحرم. میدونی این کیه؟ این کسی که تمام این سنگ ریزه های اینجا اینو میشناسن. له میکنه هشامو، هل او رو میشناسه، حرم او رو، همه اینجا او رو میشناسن. میگه حازب نو خیر و عباد الله کل همو، این پسر بهترین بندگان خداست. حازب تقی و نقی و طاهر العلمو، این پاک متحر علمو، علم یعنی شناخته شده. این چنین آدمی تو چرا میگینو نمیشناسی؟ یه شاعر خوشذوق فارسی آنچه که او گفته رو به فارسی به شعر در آورده، من یه چند بیتش رو بخونم. میگه پور عبدالملک به نام هشام در حرم بود با اهالی شام، میزدم در طواف کعبه قدم، لیکن از ازدحام اهل حرم استلام حجر ندادشته است، بهر نظاره گوشه‌ای بنشست. ناگهان نخبه نبی و ولی زین عباد بن حسین علی در کسای بها و حله نور بر حریم حرم فکند عبور. هر طرف میگذشت بهر طواف، در صف خلق میفتاد شکاف. زد قدم بهر استلام حجر، گشت خالی ز خلق راه و گذر. شامی کرد از هشام سؤال، کیست این با چنین جمال و جلال؟ از جهالت در آن تعلل کرد، و از شناساییش تجاهل کرد. گفت نشناسمش، ندانم کیست، مدنی یا یمانی یا مکیست. بوفراس، بوفراس کنیه پرزدک، بوفراس اون سخنبر نادر بود در جمع شامیان حاضر. گفت من میشناسمش نیکو، زوچه پرسی به سوی من کن رو. آن کس از این که مکه و بطحا و زمزم و بوق و بیس و خیف و منا، حرم و هل و بیت و رکن و حتیم، ناودان و مقام ابراهیم، مروه، مسعا، صفا، حجر، عرفات، طیبه و کوفه، کربلا و فرات، هر یک آمد به قدر او عارف، بر علو به مقام او واقف. قرة العین سید الشهداست، قنچه شاخ دوحه زهراست، میوه باغ احمد مختار، لاله راق حیدر کرار. چون کند جای در میان قریش، رود از فخر بر زبان قریش، که بدین سرور ستوده شیم به نهایت رسیده فضل و کرم. ذروه عزت است منزل او، حامل دولت است محمل او، از چنین عز و دولت ظاهر، هم عرب هم عجم بود قاصر. جد او را به مسند تمکین، خاتم الانبیاست نقش نگین. لایه از روی او فروغ خدا، فایه از خوی او شمیم وفا، طلعتش آفتاب روزافروز، روشنایی فضای ظلمت سوز. جد او مستر هدایت حق، از چنان مستری شده مشتق، از حیا نایدش پسندیده، که گشاید به روی کس دیده. خلق از اون نیست دیده خوابانند، که از محابت نگاه نتوانند. نیست بی سبقت تبسم او، خلق را طاقت تکلم او. در عرب در عجم بود مشهور، کو مثالش مقفل مغرور. این که حالا یک کسی مثلا خودشو بزنه، خیلی عصبانی شد هشام. حالا این من فارسیشون میکنم، اون شعر عربیش اصلا انسان شاید در کلمات هم متوجه نشه، یه چیز عجیبیه، خیلی پرمغز شعر فرزدق. این شعر رو گفت و هشام گفت اینو بیاره بندازی زندان. اصلا دلیل آوردن فرزدق این بود که اونجا شعر بگه در مد پادشاه، و این اینجوری همون دقنات کنید شعر رو در لحظه داره میگه، قبلا نگفته، همونجا داره شعر رو میگه. دستور داد اینو بندازید زندان، این شاعر ماست و شاعر دشمنه ما. انداختنش زندان و مستمرش از بیت المال قطع کردن. سلاحایی که خودشون می‌دادن که هیچ، اونا هم قطع شد. امام 12,000 درهم بر او فرستادن، هم برای خودش هم برای خانوادش. فرزدق پیغام داد که یا رسول الله، من حالا کارهای زیادی تو عمرم کردم ولی این شعر رو واقعا برای سله نگفتم، حالا همیشه برای سله شعر میگم ولی اینو برای سله نگفتم. اینو گفتم که چون احساس کردم اون خیلی کم لطفی کرد. حضرت فرمودن که فرزدق، ما اهل بیت به کسی چیزی میدیم پس نمیدیم، تو بگیر دیگه. او گرفت و همین داد به خانوادش که تو اون ایام بگذرونه. اون جایی که حضرت احساس میکرد شدت عمل نیازه، هیچ ملاحظه نمیکرد، هیچ. خب ما 7 شب بحث کردیم در مورد دوره های مختلف زندگی امام سجاد علیه السلام، اینکه اون حضرت از کجا آغاز کرد، تو چه فضایی چه کاری کرد، اینکه هی اصرار داشتن این شبها رو فضا شناسی تأکید بکنن برای این بود که بدانیم که حضرت در چه فضای عجیبی چه کار عظیمی کردن. هدف این بود و از این جهت هی روی اینکه آقا شرایط این بود، مردم این کار کردن، حکام این فضا رو به وجود آوردن. اما واقعا بحث ما با این هدف بود که تاریخ بدونیم. حتما دونستن تاریخ مفیده. امیرالمومنین سلام الله علیه به امام حسن سلام میگم پسرم، پدر زندگی گذشتگان رو طوری میدونه که انه با اونا زندگی کرده و حتما در یادگیری تاریخ برکاتی هست. بزرگترینش عبرته. حضرت میفهمن ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، مایه عبرت چقدر زیاده و عبرتگیری چقدر کمه. از این جهت خانش تاریخ مفیده و مثبته، اما واقعا هدف این بود که فقط تاریخ رو مرور بکنیم؟ نه، هدف یه چیز دیگری بود. ما در قرآن کریم داریم که ولکن فی رسول الله اسوه حسنه، الگوی شما پیامبر خداست. یه حرف عجیبی بعضی هم میزنن، میگن که میگن مثلا آقا این کار انجام نده، سیره پیامبر این نبوده، امیرالمومنین اینجور عمل نمیکرده. میگن که شما خودتو با پیغمبر مقایسه میکنی؟ پاسخ چیه؟ بله، معلوم میکنم با پیغمبر مقایسه میکنم و معلوم این خودم با امیرالمومنین. کی به شما اجازه داده مقایسه؟ قرآن کریم. اسوه ما کیه؟ الگوی ما کیه؟ میگن ما کجا؟ پیغمبر کجا؟ ظاهر جمله خیلی فریبنده است اما باطنش بسیار خطرناکه. ما کجا؟ پیغمبر کجا؟ یعنی پیغمبر و اهل بیت و اینا جسارت عبارت میگه ما اینا رو یه تاخچه میذاریم خیلی مقدس هم بهشون عرض ارادت میکنیم بعد میریم کار خودمونو میکنیم. آیا اینجوره؟ از خود امیرالمومنین کمک بگیرن. حضرت در نهج البلاغه میفرمایند که من علی اینجوری زندگی میکنم، با این سختی ها اینجوری غذا میخورم، اینجوری میخوابم، اینجوری عبادت میکنم. الا هشدار میدن و انکم لا تقدرون علی ذلک، شما نمیتونید اینجوری باشید. خب خود امیرالمومنین گفت شما نمیتونید اینجوری باشید پس ما بریم کار خودمونو بکنیم. یعنی بنده حالا که نمیتونم به امیرالمومنین باشم، برم واقعا شبیه معاویه باشم. حضرت اینجا نقطه نمیذاره، ویرگول میذاره. الا و انکم لا تقدرون علی ذلک، شما نمیتونید مثل من باشید، ولکن عینونی به برع و اجتهاد و عفت و صداد، من علی رو کمک کنید با ورع، با پرهیزکاری، با تقوا، با اجتهاد، با کوشش و تلاش، با کار زیاد. میگن امیران 25 سال خانه نشین بود، چه حرف غلطیه. امیران یک روز خانه نشین نبود، دائما کار میکرد، یا نخلستان آباد میکرد یا قنات یا کار میکرد. حضرت و عفتن، پاک دامنی، پاک چشمی، پاک دستی، پاک قلبی و صداد. صداد یعنی اون قول و فعل دقیق، محکم، مستقیم و غیر قابل خدشه. این که ما میگیم اهل بیت کجا ما کجا، خب هیچی دیم. پس کلن باب الگوگیری رو ببندیم، بریم یک کار دیگه بکنیم. اهل بیت کلن ما حرکت میکنیم، هر چقدر تو این دامنه رفتیم بالا الحمدلله رب اینا رو میگیم که بگیم تو زندگی ما جای اینا کجاست، نه که تاریخ اونا رو بخونیم. یا ابا عبدالله ما کجا شما کجا؟ ابا عبدالله شما رو قله ایم، ما تو دامنه داریم به شما نگاه میکنیم، در مقابل ظلم چی کار باید بکنیم؟ نسبت ما اینه. نه اینکه تاریخ رو بخونیم که بدونیم، خوبه بخونیم بدونیم، ولی بدونیم که انشاءالله به کار ببندیم. بهره امروزین ما اینه که اولا باید دقیق شناخت و ما به شدت داریم از این آسیب میبینیم. شناخت تک بعدی، شناخت ناقص، شناخت بخشی. به قول شهیدای رحمت الله علیه تو کتاب امام حسینی میفرماید که ما بعد ظلمانی عاشورا رو خیلی پررنگ کردیم و کربلا رو، یعنی یزید، ابن زیاد، عمر سعد، شم، خولی، اینا خیلی برجستن. بعد نورانی چی؟ یعنی الان کدومی که از ما میتونه 5 دقیقه در مورد بریل صحبت بکنه؟ اما بیشتر ما میتونیم 5 دقیقه در مورد شم صحبت کنیم یا در مورد خولی. خوبه ما اونا رو بشناسیم، اما خوبه این برم بشناسیم آدم های این بر کیا بودن، چیکار کردن. شناخت اگر تک بعدی باشه واقعه به درستی معرفی نمیشه. ما یه چیزی از اون با میشه بلا تشبیه اون جریان مولوی که تعریف میکنه که یه فیلی رو در یه اتاق تاریکی قرار دادن، چند نفر وارد شد، یکی دست میکشید پشتش تو تاریکی میگفت تخته، یکی دست به پاش میزد تو تاریکی میگفت ستونه، یکی دست به گوشش میزد میگفت باد بزنه، چرا که روشن کردن دیدن فیله. شناخت تک بعدی و ناقص از ابا عبدالله، از اهل بیت، از دین، از قرآن ما رو منحرف خواهد کرد. لذا خود قرآن میفرماید که ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، خدا ابایی نداره که مثال یه پشه رو بزنه بلکه کمتر. فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم، مؤمن میدونه که این حقه. و اما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا، خدا بشم که مده یزل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا. یزل به چی؟ با قرآن. قرآن کتاب گمراهیه؟ بله. اگر کسی قرآن رو خوارجی معنا بکنه قرآن کتاب انحرافه، داعشی تفسیر بکنه قرآن کتاب انحرافه. یزل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا و ما یزل بهی الا فاس. کسی فسق داره، ظلم داره، از قرآن سوء استفاده میکنه برای تحریف. شرط اول اینه ما دین رو، قرآن رو، اهل بیت رو کامل بشناسیم. 1. 2، توی واکنش هامون از این شناخت دقیق استفاده بکنیم. شما نگاه کنید امام سجاد علیه السلام چجوری واکنش نشون میده. یه جاهای شدت، یه جاهای نرمی، یه جاهای همراهی که عرض خواهم کرد. یه جای امام سجاد علیه السلام خیلی تند برخورد میکنه و هیچ کوتاه نمیاد. وارد دربار عبیدالله ابن زیاد میشه، حضرت عرض کردم توی کنم شب اول اونجایی که عبیدالله میگه که تو اسمت چیه و حضرت میگه من علی ابن حسینم، میگه علی ابن حسینم که خدا کشت، حضرت میفهم برادری داشتم مردم رو کشتم، میگه نه خیر خدا کشت، حضرت میفهم الله و یتوکلن فی صحیح نموتا و لتی لم تبوت. آیه قرآن میخونن که خدا کارش توفیه است، از خودت حرف بی حساب نزن. او همونجا دستور میده حضرت به شهادت برسونن و وقتی که با حضرت بحثش بالا میگیره عبارت امام سجاد علیه السلام اینه: اب القتل تحددونی، منو تهدید به قتل میکنی، اما علمت ان القتل لنا عاده و کرامتنا شهاده، تو نمیدونی عادت ما کشته شدن در راه خدا و کرامت ما شهادت در راه خداست، منو تهدید میکنی به کشتن. یه جای حضرت با شدت برخورد میکنه، نمونهش تو همین بحثای سیاسی که امشب عرض کردم. شمشیر پیغمبر رو بدیم، حضرت تقیه کنم بدم شمشیر پیغمبر دست حاکمی که شراب رو مثل آب می‌نوشه، قطعا این اطمینان نمیدن. از مستمری چنون چنان میکنه، هر کار میخوای بکنی بکن، خداوند رزق میده. یه جای شدت عمل میشه از این سیر الگو گرفت. نگاه بکنید به امام عزیزمون رحمت الله علیه. حالا کسایی که سنشون تو جمع اقتضا داره اونها دیگه اینها برشون خاطره است، خیلی خوانش تاریخی نیستش. امام وارد ایران شدن، بختیار نخست وزیر بود، از امام درخواست دیدار کرد. امام چی فرمودن؟ دیدار نمی کنی به یه شرط. دیدار به شرط استعفا. اول استعفا میدی، یعنی میپذیری که تو اصلا قانونی نیستی، بعد میای. اون گفت نه استعفا. قبلش که اصلا صحبتاش هستیم میگفت آیت الله بیان ایران، اگر برنامه‌ای دارن مثلا کمکی میخوان بکنن اون بگن، ما استقبال میکنیم، ولی اینکه بخوان نخست وزیر بشن و اینا نه، من هستم. بنده خدا چیز نبود، انگار متوجهم چه اتفاق داره میفته. امام اومده اونجا باید با شدت با بختیار برخورد کنه، میگه استعفا دادی میای، بدون استعفا نمیای، من با عامه مردم دیگه با تو دیدار نمیکنم. یه جایی این آدم بفهمه کجا باید صرف برخورد بکنه، کجا باید با ملاحظه برخورد بکنه. الان امروز نگاه کنید تو جامعه با برخی مسائل فرهنگی ما مواجه میشیم، به یک باره حرفای تند و طراحی های تند میشه. اینا غلطه. برخورد تند، طراحی تند، واکنش تند در پی داره. یه جایی باید با نرمش، با ملاحظه، با توجیه. اگه من یه گناهی رو نمیشناسم، شما اول باید منو از قفلت در بیاری، تنبه غافل بکنی، بعد منو نهی از منکر بکنی. اون کار انجام نمیدی، اینم حال نداری، صاف با من برخورد تند میکنی، منو واکنششون میدم. نمیدونیم کجا باید شدت به خرج بدیم، کجا باید با نرمی برخورد بکنیم. چرا؟ چون الگوی دقیق و درستی رو نشناختیم، لذا به سلیقه خودمون عمل میکنیم. نتیجه بی سلیقگی ما چی میشه؟ میشه خیلی از مسائلی که میبینید الان نمیخوام واردش بشم. دو، یه جای نرمی باید نشون داد. فضا طوریست که باید از کنار یه چیزی گذشت. امام سجاد علیه السلام وارد دربار یزید میشن، یزید با حضرت یه بحث میکنه، بعد میگه که او رو گردن بزنید. امام یه جمله میگه، میگه بحثی نیست، ولی یه کسی که محرم این خانوم ها باشه تعیین کن که اینها رو ببره مدینه. با همین یه جمله او آرام میشه. یا موقعی که مدینه شروع میشه، که دیشب عرض کردم تو جریان حروه واقع، حضرت وارد نمیشه. نه تنها وارد نمیشه، بلکه میگه تمام زنان بنی امیه که در معرض خطرن بیان تو باغ ما در خارج مدینه ساکن بشن تا این فتنه بخوابه. هر کی هم پناه نداره بیاد. 400 تا زن میان. در تاریخ اومده که وقتی اینا میخوان برن، بعضیشون میگن در خانه پدران و همسرانمون انقدر آرامش و آسایش نداشتیم که در خانه سید الساجدین سلام الله علیه داشتیم. خب اینا مگه بنی امیه نیستن که پدر شما رو به شهادت رسوندن؟ چرا؟ ولی این زنها الان پناه نداره. خود یزید در یه نقلی هست که وقتی حضرت از شام خواستن خارج بشن، به حضرت گفتش که اگه خواستم توبه بکنم چیکار بکنم؟ حضرت رو کردن فهمیدن نماز قفیله بخون، که او توفیق پیدا نکرد دیگه. بالاخره انسان کار خیلی میخواد انجام بده، یه مقدمه نیازه دیگه، که بعضی وقتا من تصمیم میگیرم مثلا یه کاری انجام بدم، به تاخیر میندازم، یادم میره، نمیشه. او هی تو ذهنش بود که وقتی قفیله بخونم، نخون تا چند سال بعد که به اون نحوی که میدونید هلاک شد و شرش کم شد. توی جریان های مختلف امام سجاد علیه السلام با تقیه و حفظ جان خودشون با نرمی موضوع رو مدیریت میکنن. امامی که به بختیار میگه تو رو نمیپذیرم، منافقین کار اون موقع اسمشون مجاهدین خلق بود، میگن بله امام ما رو تحویل نمیگیره، همون ابتدایی که امام تشبه آورده بودن ما رو به حضور نمیپذیره. امام میفرماین عزیزم شما سلاحتون رو تحویل بدید، نمیخواد شما بیاد، من میام پیش شما. اما سلاح گرفتی دست میگی بیا دیدار کنیم، سلاحتون رو بذارید من میام پیش شما، شما مثل فرزندان من. حضرت یه جای نرمی نشون میده، نه یه جای همراهی میکنه. چقدر این امروز به درد سیاسیون ما میخوره. ما متاسفانه تو دعوا اصول دعوا رو بلد نیستیم. قدیمی میخواستن دعوا بکنن، یکی میگه من یه دونه میزنم بعد منو بگیرید، هرچی گفتم منو بکن، ول نکنیم. یه اصولی ما اصلا بلد نیستیم دعوا بکنیم. دعوای سیاسی میکنیم، منافع ملی از بین میره. امام سجاد ببینید برای که منافع ملی و ادبیات روز از بین نره چیکار میکنه. توی مراودات مسلمین با رومی ها، مسلمان ها یه پارچه هایی رو تولید میکردن که به روم صادر میشد در زمان عبدالملک. روی این پارچه ها حک شده بود که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله. رومیا گفتن این جمله‌ای که شما می‌نویسید رو پارچه‌ها باعث میشه که مردم ما اینجا نسبت به این جملات حساس میشن و اینا تبلیغ دینتونه، اینو باید حذف کنید. اگه نکنید ما روی سکه هامون یه جسارتی به پیامبر شما حک می‌کنیم. یعنی سکه که ضرب می‌کنیم روش چیزی می‌نویسیم که توهین به پیامبر شما باشه. عبدالملک گیر کرد چیکار کنه؟ مثلا خب این پارچه ها داره میره از اون بر مثلا رو شهادت این سب میشد، اینو حذف بکنه. امام سجاد علیه السلام خودشون به عبدالملک
پیغام میدن، میگن هنوز تا اینا میخوان اینا رو هک بکنند و کار انجام بدن، سریع در کل ممالک اسلامی اعلام بکن که سکه های رومی از اعتبار خارجه. مثل کاری که مثلا میشه یه باری یه اسکناسی رو از دور خارج میکنن، اعتبار سکه های رومی بگو دیگر بین رفته، تو معاملات مسلمین با هم دیگه سکه های رومی اعتبار نداره، همین تعدادی که تو دستشون داره میچرخه همین، که مردم بدونن که کم کم باید سکه هاشون چیکار کنن؟ از دور خارج بکنن. خب خارج بکنن با کیا معامله میکنن؟ با تجار رومی. یعنی سری مردم با سکه های رومی که دستشونه میرن از رومی ها جنس میخرن، پولا رو میدن، جنس میگیرن، از این به بعد دیگه سکه قبول نمیکنن. و او اگر چیزی هم خطاب نسال پیغمبر رو سکه ضرب بکنه، اصلا دیگه وارد کشور اسلامی نمیشه که توهین بشه. عبدالملک سری دستور داد به حکام که اعلام بکنید اعتبار سکه های رومی در کشور اسلامی از بین رفت. هیچ جایی اسلام در خطره، چیکار کنیم؟ آشتی میکنیم، منافع ملی در خطره، کنار هم قرار میگیریم که مسئله حل شه. ما دعوا کردن هم بلد نیستیم. میام این کار رو چی انجام میدی؟ میگه فلان کس که آدمی، یعنی دینمون هم بعضی وقت تو دعوا میره. اول جنگ جمعرد که سیمت خدمت امیرالمومنین علیه السلام با یه سوالی برام پیش اومده، حضرت گفتن بگو. گفت این طرفو نگاه میکنم، شما داماد پیغمبر، صحابه پیغمبر کنار شما مثل عمار و یاسر، اون برام نگاه میکنم همسر پیغمبر طلحه و زبیر صحابه پیغمبر، بالاخره حق با شما سی حق با اونا. ببینید چقدر حضرت دقیق جواب میده، نمیگه حق با منه، میگه نکل ملبوس علیک، اما تو مشتبه شده. ان الحق قبل باطل لا یعرفان به اقدار الرجال، حق و باطل با قدر آدم ها شناخته نمیشه. اعرف الحق تعرف اهله، وعرف الباطل تعرف اهله. حق رو بشناس اهلش رو میشناسی، باطل رو بشناس اهلش رو میشناسی. تو چیکار داری؟ کی این وره کی اون وره؟ به حق نگاه کن. بعد من یه خطایی انجام میدم، به من تذکر میدن که آقا این کار شما، این رفتار شما، این ترک فعل شما، این غلطه. برای توجیه چی میگم؟ ای آقا، آقای فلانی این کار رو کرده. میگم آقا این پولی که شما داریم گیر بابت این کار بچه نداره. ای آقا 3000 میلیارد در روز قیامت خدا به این حرفا توجه میکنه. یعنی قیامت میگم خدا من اینجا این پول رو گرفتم به اسم این که آقا حق من توی اداره رعایت نمیشه، این حقمه، گرفتم. بعد خدا میگه راست میگه، چون رئیس اداره اختلاس کرده بود اون رشوه که شما گرفتی مشکل نداره. از قرآن جواب این افرادو بدم. در روز قیامت یه عده‌ای که گمراه شدن به خدا میگن خدایا هؤلاء ازلونا، اینا ما رو گمراه کردن، فآتهم ضعفا من العذاب، اینا رو دو برابر عذاب کن، چون هم گمراه بودن هم ما رو گمراه کردن. خدا چی جواب بده خوبه؟ خدا میگه دعوا نکنید، لکلن ضعف، هم اونا دو برابر مجازات میشن هم شما. خب اونا دو برابر مجازات میشن، یه بچی داره گمراه بودن و گمراه کردن، اینا چرا دو برابر مجازات میشن؟ اینا فقط گمراه بودن. که نامه ای که دیشب حضرت به محمد ابن شهاب زهری نوشته بودن و خوندن، بس اینه، شما یک گمراه بودید، این یه عذاب، دو بساط اینا رو گرم کردید، شما باعث شدید که کار اینا گرم بشه و جبهه حق بساطش سرد بشه، از این دو برابر میگیرید. آقای فلانی با اون عظمتش این گناه رو انجام میده، بسیار خوب، شد ترش داری بارن جهنم، شما چیکار میخوای بکنی؟ اونجا جا زیاده. گناه من توجیه کننده گناه هیچ کس نمیشه. آقا اون اینقدر خورده، ما اینقدر خوردیم، خب اون طبقه هفتم میره، شما کمتر، خودم از من طبقه ششم داشت میبرم، جهنم طبقاتی زیاده، مبسم هست. ما نمیتونیم گناه خودمون رو پای دیگری بذاریم، اون چیزی که خیلی رس شده تو دعوام هم همینطوری. آقا یه حرفو برای چی داری خلافه؟ میگه اونا اینو گفتن. خب اونا اشتباه کردن، شما چرا این حرفو میزنی؟ چرا گناه یه کسی میشوری بدون اینکه اطلاع داشته باشی؟ و به نظر میرسه یه مسابقه برای جهنم رفتن توی ناخر زمان راه افتاده که خدا انشالله به حق امام سجاد علیه السلام ما را از این مسابقه محفوظ بداره انشاءالله. عذرخواهی میکنم این چند شب اگر که نقصی در کلام و ارائه مطالب بوده یا سریع صحبت کردم، انشالله که خدا هر آنچه گفتیم و هر آنچه شنیدیم رو برای خودش و در راه خودش مقرر بداره انشاءالله، و ثواب و برکتی از آنچه که شما عزیزان زحمت کشیدید، تشریف آوردید و حضور توفیق بدهم خدمتتون باشم،
برای پدر و مادر و اجداد همه ان شاء الله منظور بشود و حق امام سجاد علیه السلام. سلامی عرض بکنیم خدمت آقا و مولانا حضرت ابوالعبدالله حسین علیه السلام، ان شاء الله عزیزان فیض خواهند داد. صلی الله علیک یا ابوالعبدالله و حل الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله و ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار و لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. بده به پیشگاه مطهر حضرت ابوالعبدالله حسین علیه السلام، امام سجاد علیه السلام و مادر بزرگوارشون صدیقه طاهره که رسم آخر همه روزه ها در خانه اون بزرگوار میرن، صلواتی هدیه بفرمایید.